متوجه شده که این دفتر مجوز اداری یا تجاری نداره و مسکونی محسوب میشه. حالا که جریمه شدیم، از این بابت صاحب ملک میگه که جریمه رو باید ما پرداخت کنیم. چه باید کرد؟
ببینید، بایستی که اینجا به قرارداد اجاره مراجعه کنیم. اگر در قرارداد اجاره نوشته شده که بابت مصارف مسکونی و سکونت، خب اینجا در واقع مستأجر خلاف شرط قراردادی عمل کرده و این جریمه بر عهده مستأجره.
بله.
اما اگر در قرارداد اجاره نوشته شده که بابت مصارف کار یا مثلا بابت استفاده تجاری، استفاده اداری، استفاده دفتر بیمه، اگر این موارد در قرارداد اجاره نوشته شده، خب نشون میده که موجر مرتکب تدلیس شده و ملکی که در سند کاربری تجاری یا اداری نداشته رو تحت این عنوان اجاره داده. اون وقت این جریمه به خاطر اینکه موجر مرتکب تدلیس و تدلیس به معنای فریب و تقصیر شده بر عهده موجر خواهد بود. اما اگر در قرارداد اجاره نوع استفاده از محل را به عنوان سکونت درج کرده باشه، اینجا مستأجر تخلف کرده و این جریمه بر عهده مستأجر نهایتاً خواهد.
اگه زمان عقد قرارداد نباید سند خونه رو ببرن تا مشاور املاک از جمهور بنویسه؟
در زمان قرارداد سند را میبرند، ولی ممکنه سند به صورت دقیق توسط طرفین مطالعه و خونده نشه. در نهایت اون چیزی که در اجاره نامه درج میشه ملاک قرار میگیره، چون در واقع اون شرط ضمن العقدی است که طرفین در اجاره نامه درج کردن و نشون میده که آقا این ملک اینگونه معرفی شده که در اجاره نامه نوشتن، فلذا اون ملاک عمل قرار میگیره و در نهایت اون هست که بین طرفین داوری میکنه.
آقای سید محمد از شیراز نوشتن فرق بین شرکت و شبکه‌هایی که در فضای مجازی فعالیت میکنن چیست؟
ببینید، شبکه‌هایی که در فضای مجازی فعالیت میکنن، حالا منظور دوستمون رو من متوجه نشدم، شاید منظورشون مثلا پیج‌هایی باشه که در بعضی از فضاهای مجازی میان و محصولات خودشون را عرضه میکنن. ببینید، اون پیج‌ها یا اون کانال‌هایی که در اپلیکیشن های موبایلی میان و کالاهای خودشون را، محصولات خودشون را، خدمات خودشون را عرضه میکنن، اون فقط یک ابزاره. اون ابزار را ممکنه یک شخص حقیقی استفاده کنه، ممکنه یک شخص حقوقی یعنی یک شرکت استفاده کنه. بنابراین این پیج، این شبکه، این کانال، این گروه برای عرضه کالا و خدمات یه وقت هست که منتسب به یک مؤسسه یا شرکت هست، یه وقت هست منتسب به یک شخص حقیقی هست که مثلا اون کالاهایی که خودش میسازه یا اون صنایع دستی را که تولید میکنه به عرضه و فروش میگذاره. اون صرفا یک ابزار هست.
متشکرم. خانم ساره گفتن در قراردادهای بین المللی برای صادرات باید به چه موارد خاصی توجه کنیم؟
ببینید، در قراردادهای بین المللی که ما برای صادرات میخوایم منعقد بکنیم، اولا بایستی که به قوانین اون کشوری که داریم با اون قرارداد میبندیم توجه کنیم. مواردی که ما در قرارداد درج میکنیم ممکنه که بعضن در کشور خارجی راجع به این قرارداد طرح دعوا بشه یا احیانا به داوری ارجاع بشه. بایستی مواردی باشه که خلاف نظم عمومی و قوانین آمره اون کشور طرف قرارداد هم نباشد. ثانیاً ما وقتی که با یک کشور خارجی قرارداد می‌بندیم، بهتر آن است که در قراردادمون شرط داوری برای حل و فصل اختلافات درج کنیم و اینجا یکی از نهادهای داوری بین المللی را به عنوان داور برگزینیم، مثلا مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی، یا اگر ترجیحاً بشه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران یا مرکز داوری منطقه‌ای تهران یا مواردی از این دست. بنابراین بهترین حالت اینه که ما برای حل و فصل این اختلافات در این قراردادها شرط داوری درج کنیم. بحث حمل و نقل، ما بایستی شیوه حمل و نقل را مقرر کنیم که ما میخواییم در این قرارداد از چه الگوی حمل و نقلی تبعیت کنیم. الگوهای حمل و نقل در یک مجموعه اصطلاحاً تحت عنوان اینکوترمز، اینها اونجا طبقه بندی شده، دسته بندی شده، الگوهای مختلف حمل و نقل، این که مالکیت کالا از چه زمانی به خریدار منتقل بشه، ریسک کالا از چه زمانی به خریدار منتقل بشه، از این لحاظ که اگر کالا تلف شد آیا این تلف در جریان حمل و نقل هزینش و خسارتش بر عهده فروشنده باشه یا خریدار، هزینه های بارگیری، هزینه های تخلیه، هزینه های حمل بر عهده اکونومیک از طرف این باشه. ما بایستی که اون الگوی حمل و نقل که مد نظرمون هست را از اون مجموعه‌ای که عرض کردم در واقع استخراج کنیم و در قرارداد درج کنیم. مطلب دیگری که در قراردادهای بین‌المللی بایستی بهش توجه داشته باشیم شیوه پرداخت هست. خب شیوه پرداخت در قراردادهای بین‌المللی بایستی به گونه‌ای باشه که هم فروشنده خارجی خیالش راحت باشه که در واقع به پول خودش میرسه و هم خریدار داخلی خیالش راحت باشه که من اگر پول را پرداخت کردم کالایی به من تحویل داده خواهد شد. حالا اگر یک سری مباحث راجع به بحث شبکه بانکی و محدودیت‌هایی که احیاناً وجود داره این موارد حل بشه یا اینکه در موارد حل شده باشد، بهترین شیوه برای پرداخت بحث همون اعتبارات اسنادی یا اصطلاحاً LC هست که ما بایستی در این معاملات ازش استفاده کنیم.
ممنونم خانم ها آقایان. اینجا شب آفتابی است، رادیو اقتصاد و قوانین مربوط به تجارت موضوع این برنامه ما. سر پرسشی که دارید، دوستانی که کسب و کاری دارن، تولیدی دارن، فروشگاهی دارن و در مسائل حقوقی با چالش مواجه شدن، میتونن مطرح کنن پرسش هاشون رو، کارشناس برنامه پاسخ خواهند داد. چطوری مطرح کنید الان عرض میکنم. شماره تلفن رادیو اقتصاد و شب آفتابی 2265-2525. سامانه پیام کوتاه 30,036,37. و در فضای مجازی @ رادیو اقتصاد میتونید تصویری برنامه رو دنبال کنید. و البته شناسه برنامه شب آفتابی در فضای مجازی @ شب آفتابی که انتهاش باید 2 آی بنویسید. خب دوستانی که دارن تصویری برنامه رو تماشا هم میکنن در فضای مجازی سوالاتی رو مطرح کردن که من برخیشون رو میپرسم از کارشناسمون. گفتن که آقای دکتر، گفتن آیا با تأسیس شرکت حتما مالیات باید پرداخت بشه؟
بله، ببینید وقتی که شرکتی تأسیس میشه ما بایستی که برای این شرکت کد اقتصادی بگیریم و سالیانه در اون فصلی که موعد تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقوقی هست این اظهارنامه هم تسلیم بشه. اگر این شرکت فعالیتی هم نداشته باشه ما بایستی این عدم فعالیت خودمون را به اداره دارایی منعکس کنیم که بگیم این شرکت فعالیتی نداره که فعلا اون بحث‌های مالیاتی براش مشکل ساز نشه. ولی بله، وقتی که یک شرکتی تأسیس میشه لزوماً بایستی پرونده مالیاتی هم تشکیل بده.
دوست دیگری هم نوشتن اگر 4 دانگ مغازه به نام کسی باشد و فرد دیگر که 2 دانگ دارد همه کارها را انجام دهد و همه هزینه ها را هم انجام دهد و 6 ماه فرصت داشته باشد تا به سوددهی برساند، آیا باید سود نصف شود؟
خب این بستگی به در واقع توافقات طرفین داره، بستگی به این داره که چگونه با یکدیگر توافق کردند. اگر توافق خاصی نداشته باشند در این خصوص، این سود به نسبت سرمایه‌ای که طرفین برای تأمین کالاها در وسط گذاشتن به اون نسبت تقسیم میشه. یعنی ما باید ببینیم که خب این 2 نفر، حالا این 4 دانگ از مغازه متعلق به اوست، نفر دیگر 2 دانگ از مغازه متعلق به اوست، باید ببینیم سرمایه‌ای که برای خرید کالا تأمین کردن به چه نسبت بوده. آیا سرمایه هم به همین نسبت 4-2 بوده یا سرمایه نصف نصف بوده. اگر سرمایه نصف نصف باشه، یه نفر 500 میلیون پول داده، یه نفر دیگه هم 500 میلیون گفتن بریم جنس بخریم، اگر سرمایه‌شون نصف نصف باشه، سود به همین نسبت بالمناسبه، به همین نسبت نصف بین طرفین تقسیم میشه. حالا اون کسی که اینجا کار کرده، زحمت کشیده، بایستی یک اجرت المثلی بابت این زحماتش ببره. یعنی کارشناس تعیین میشه یک اجرتی، میگن آقا تو بابت این کارهایی که انجام دادی، اگر ما می‌خواستیم یک کارمندی از بیرون استخدام کنیم، یه شخصی از بیرون، فروشنده از بیرون استخدام کنیم، ماهی مثلا از ما 5 میلیون 10 میلیون میگرفت. این ماهی 5 میلیون یا 10 میلیون، حالا هر چقدر که اجرت المثل عرفیش باشه، این علاوه بر اون در واقع سود نصف نصف بایستی به او پرداخت بشه. بنابراین به این ترتیب است. البته عرض کردم در وهله اول ما به توافقات طرفین توجه میکنیم.
اون که ملک و بیشتر سهم داره،
حالا اون که ملک و بیشتر سهم داره بابت سهم خودش باز میتونه اجرت المثل ملک بگیره. یعنی بابت اون سهم بیشتر اینجا مستحق دریافت اجرت المثل ملک هست.
یعنی مثلا اجاره دیگه.
بله. ولی عرض کردم باز ما در مرحله اول باید نگاه کنیم به توافقات طرفین. اگر توافقاتشون در این خصوص ساکت بود، اون وقت ما به نسبت سرمایه‌ای که برای تأمین کالا در نظر گرفتند میایم و سود را بینشون تقسیم میکنیم. اون کسی که کار کرده در واقع دستمزد یا استراحاً اجرت المثل این کارهاش را دریافت میکنه. اون کسی هم که در واقع ملک بیشتر متعلق به اوست، بابت اون میزان مازاد میتونه اجرت المثلش را مطالبه کنه.
آقای دکتر، یعنی ما قرارداد ویژه شراکت داریم؟
بله، ما یکی از قالب‌هایی که علاوه بر بحث تأسیس شرکت تجاری که در قانون تجارتمون هست، یکی از قالب‌های عقود معین که در قانون مدنی اومده عقد شرکته، همون که اصطلاحاً در عرف بهش میگن مشارکت مدنی. وقتی دو نفر با هم دیگه شراکتن میخوان یک کسب و کاری را شروع کنند، ولی این کسب و کارشون را در قالب هیچ یک از شرکت‌های مندرج در قانون تجارت نمی‌ریزن، اشکالی نداره، این اصطلاحاً بهش میگن مشارکت مدنی و در قالب قانون مدنی با هم دیگه شراکت میکنن و سود به همون نسبت سهم و شرکه‌ای که هر یک از طرفین سرمایه آورده بینشون تقسیم میشه.
بعد نکته خاصی داره تنظیم این قرارداد، یعنی که خودشون میتونن بنویسن؟
خودشون میتونن بنویسن، ولی من عرض میکنم بهتران است که ما مراجعه به مشاور حقوقی و وکیل را از مرحله بعد از بروز اختلاف به مرحله قبل از بروز اختلاف در واقع منتقل کنیم.
حتی در هزینه ها فکر کنم صرفه جویی میشه،
هم در هزینه ها و هم من خودم به عنوان یک وکیل عرض میکنم، کاری که من وکیل بعد از بروز اختلاف در دادگاه میتوانم برای موکل انجام بدم به مراتب کمتر و کم ارزشتر از کاریست که قبل از بروز اختلاف میتونم برای او انجام بدم. اینو من به عنوان یک وکیل عرض میکنم. ببینید، بعد از بروز اختلاف تصمیم گیرنده نهایی قاضیست. من وکیل حالا صرفا یک دادخواستی بنویسم، لایحه‌ای بنویسم و این قوانین را به قاضی عرضه کنم. بنابراین من وکیل بعد از بروز اختلاف چندان قدرت مانور ندارم، اما قبل از بروز اختلاف واقعا من قدرت مانور دارم که خودم را نشون بدم، قرارداد را به گونه ای تنظیم کنم که بعدن ایجاد اختلاف نشه، یا اگر ایجاد اختلاف شد به ساده ترین شکل و با کمترین هزینه این اختلاف حل بشه. بنابراین من توصیه‌ام به عزیزان اینه که این قراردادها را حتما با یک مشاور حقوقی، با یک وکیل مشورت کنند و در واقع هزینه خودشون را بعداً کاهش بدن. ولی نکته‌ای که بایستی دوستان بهش توجه داشته باشن این که ما در قرارداد مشارکت مدنی به صورت دقیق بنویسیم هر یک از طرفین سهم و شرکه‌شون چیا هست و میزان سود به چه نسبتی قرار بین اونها تقسیم بشه. نکته ای که ما بایستی بهش توجه داشته باشیم، در قراردادهای مشارکت مدنی بعضن سود باز به اصل سرمایه اضافه میشه، این خیلی دیگه دردسر ایجاد میکنه تقسیمش. این را ما بایستی به صورت دقیق، یعنی یک سیستم حسابرسی و حسابداری هم در کنار این مشارکتمون داشته باشیم. مثال بزنم برای شما، فرض کنید که یه شخصی میاد به من مراجعه میکنه، میگه آقا من میخوام یک کارگاه مثلا خیاطی راه بندازم، من میخوام یک کارگاه تولید لباس راه بندازم. میگم باشه، کار از تو، پیگیری از تو، خرید از تو، فروش از تو، سرمایه از من، من سرمایه میارم، تو هم نیروی فکر و برنامه ریزی و بازاریابی و فروش و مدیریت کار با تو. اینجا ما با همدیگه شریک میشیم و این شراکت ما یک در واقع توافق هم میکنیم که مثلا 60% سود برای من، 40%ش برای تو، یا مثلا 50-50 یا هرچی. مشکلی که پیش میاد اینه که بعضی وقتا در جریان کار اون سودهایی که حاصل میشه قبل از این که این سود به نسبت مثلا 60-40 یا 70-30 یا هر توافقی که کردیم قبل از این که این سود بین طرفین تقسیم بشه، دوباره بر میگرده توی چرخه تولید، بر میگرده توی مشارکت. اون وقت اینجا چه اتفاقی میفته؟ قرار بود سرمایه از من توکلی باشه، کار و مدیریت از شما باشه، ولی عملا سودی اومد دوباره تو چرخه تولید که نصف این سود مال شماست. یا 40% این سود مال شماست. این ایجاد مشکل میکنه. اینها رو ما بایستی در متن قرارداد ببینیم، در متن قرارداد پیش بینی کنیم و در جریان مشارکت نیز یک سیستم حسابرسی کامل داشته باشیم که بعدن اینجا انباشته نشه و این مبالغ ایجاد اختلاف نکنه.
سپاسگزارم خانم ها آقایان. در خصوص قوانین مربوط به تجارت هر پرسشی که دارید لطفاً ارسال کنید به 30036-37 و یا تماس بگیرید 22652525. اینجا شمع آفتابی رادیو اقتصاد و حالا پرانتز باز.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنید. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم. کمک میکنم آدما زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام باهاتون درباره کرونای ذهنی صحبت کنم. آره درست شنیدید، کرونای ذهنی. یه سوال ازتون میپرسم. فرض کنید به دوستی میرسید و میفهمید که ای وای کرونا گرفته. با توجه به اینکه میدونید این بیماری مصریه، آیا حاضرید ملاقاتش کنید؟ آیا حاضرید بهش دست بدید یا بغلش کنید و روبوسی کنید؟ آیا حاضرید ساعتا کنارش بشینید و براتون حرف بزنه؟ هر از گاهی هم توی صورتتون عدسه کنه و زرفه کنه؟ نه. چرا؟ آهان، چون میدونید این همنشینی میتونه به قیمت جونتون تموم بشه. میدونید خودتونم بیمار میشید و قطعاً بیماری خطرها و گرفتاری‌های خودش رو داره و ترجیح میدید از خودتون مراقبت کنید. خب منفی گرایی هم یه بیماریه، یه بیماری ذهنی. اتفاقا مثل کرونا مصریه و سریع منتقل میشه. وقتی شما در کنار آدم‌های منفی گرا که دائم غرغر میکنن قرار میگیرید، انگار که دارید افکارشون رو بغل میکنید و کرونای ذهنی میگیرید. فقط به جای تب و سرفه و بدندرد و عفونت ریه، ذهنتون عفونت پیدا میکنه و افسرده و ناامید میشید. شما هم عادت میکنید به غرغر کردن و دیدن و تمرکز کردن روی منفی ها. شما هم یاد میگیرید شکرگزاری و هدفمندی و مثبت‌نگری و تلاش رو بذارید کنار و دنبال یه مقصر بگردید برای وضعیت امروزتون و منتظر بدتر شدن اوضاع باشید. خب این که خیلی بده، پس باید چیکار کنیم؟ کاری که از این به بعد باید بکنید اینه که در مورد این که وقتتون رو با چه کسانی میگذرونید بیشتر دقت کنید و یه بازنگری اساسی در انتخاب همنشین داشته باشید. اگه قصدتون اینه که توی زندگی و کسب و کارتون موفق باشید، اگه دلتون میخواد حال دلتون و اوضاع زندگیتون رو به بهبود باشه، اگه سلامت روانتون به اندازه سلامت جسمتون براتون اهمیت داره، همونجور که مراقب سلامت جسمتون هستید لازم مراقب سلامت ذهن و روانتون هم باشید. همونجور که قرنطینه و پروتکل‌های مربوط بهش رو رعایت می‌کنید، برای ارتباطاتتون هم پروتکل‌های بهداشتی داشته باشید تا خدای نکرده کرونای ذهنی شما رو از پا نندازه. براتون سلامتی و آرامش آرزو می‌کنم. شاد باشید.
وقت طلوع خورشید هوا پر از امیده، نفس بکش هوا رو ببین چه حالی میده، یه خنده از ته دل حالت جا میاره، شروع کن زندگی تو خودش هوا تو داره، دستای آفتابو بگیر بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین، دستای آفتابو بگیر بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین. عاشقی کن دل بده و دل ببند، وقتی خدا کنارته از ته قلبت بخند، قد خوبی رو بگیر برو تا آخر مسیر، وقتی رسیدی ته خط نشون تو ازش بگیر، دستای آفتابو بگیر بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین، دستای آفتابو بگیر بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین، بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین.
الهی که عشق بباره بر همه شما. البته که گفتن که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل، اینم حالا حواستون باشه همینطوری که عاشقانه نگاه میکنید به همه چیز، ولی خب سختی خودش هم داره. آقای محمد از زنجان برامون پیام فرستادن. پیشترش بگم که مهمان ما در برنامه امشب وکیل دادگستری هستن، پژوهشگر حوزه حقوق هستن و قوانین مربوط به تجارت موضوع این برنامه شب آفتابیه. اینه که پیام هایی که برامون ارسال میکنید لطفاً در این خصوص باشه. سامانه پیام کوتاه ما 30367 و شماره تلفنمون هم 22652525. آقا محمد از زنجان گفتن که میشه با خریدار ملک قرارداد بس که ملکی که براش خریدیم و حق فروش در مشاوره املاک دیگه ای نداره، و اگه در مشاوره املاک دیگه ای بفروشه مبلغی باید به مشاوره املاک قبلی پرداخت کنه. چطوری همچین به فکر دست محمد از زنجان؟ تو مرا مشاوره املاک صداقت هم هستن، بفرمایید.
بله ببینید، در خصوص ما یک بحثی داریم تحت عنوان اسقاط حق به طور کلی، یک بحثی داریم تحت عنوان اسقاط حق به طور کلی. میگیم که هیچ شخصی نمیتواند حق خودش را به طور کلی سلب و ساقط کنه. این که من راجع به ملکی که خریداری کردم، مالکیت یکی از اوصافی که داره این هست که من میتونم هر زمانی که میخوام اون مال را به دیگران منتقل کنم، و این حق انتقال دادن این مال به دیگران یک حقی است که در واقع یکی از مؤلفه های مالکیت را تشکیل میده. من اگر حق نقل و انتقال مال را نداشته باشم، مثل این که اصلا مالک نشدم. بنابراین این یکی از مؤلفه های مالکیت هست که من میتوانم در هر زمان مال را به دیگران منتقل کنم و برای این انتقال هیچ گونه محدودیتی هم وجود نداره. این که بیان بنویسن که آقا تو برای این انتقال بایستی حتماً به این در واقع خریدار خاص مراجعه کنی، یا به این مشاور خاص مراجعه کنی، به این در واقع واسطه خاص مراجعه کنی، این مبنای قانونی نداره و نوعی اسقاط حق به طور کلی تلقی میشه و بعید است که محاکم چنین قراردادی رو بپذیرن و بهش ترتیب اثر بدن.
ولی چقدر انحصار طلب شدیم.
بله دیگه،
تسری پیدا کرده از بعضی از مجموعه‌ای که توی کشورمون فعالیت میکنن، انگار برخی از هموطنان هم بعدشون نمیاد که همچین فرصت هایی داشته باشن. آقای دکتر محمد مهدی توکلی که کارشناس برنامه ما هستن، از اساتید برجسته‌اند در حوزه حقوق تجارت و فرصت بسیار خوبیه برای همه شما که سوالاتتون رو ارسال کنید. اونایی که کسب و کاری دارن، اونایی که تولیدی دارن، کارخونه دارن، اونایی که میخوان یه فعالیت تجاری آغاز بکنن، اونایی که دلشون میخواد صادرات داشته باشن و از قوانینش آگاه نیستن، همه و همه در زمینهای گوناگونی که من اشاره کردم میتونین سوال بپرسین. 30,000-3637 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن هم 22-65-25-25. نوشتن 918 انتهای تلفن 66، نوشتن اگه مدیرعامل شرکت تعاونی چکی خودش برگشت بخوره و ربطی هم به شرکت نداشته باشه، طرف مقابل میتونه حساب شرکت رو مسدود کنه؟
بله، ببینید، ما به هیچ وجه نمیتونیم اموال شرکت، حسابهای شرکت، دفاتر شرکت، دارایی‌های شرکت را بابت دیون سهامداران یا شرکا یا مدیران اون شرکت توقیف کنیم. این دارایی‌ها، این حساب متعلق به شخصیت حقوقی شرکت هست و ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم.
ملک هم شاملش میشه؟
بله، ملک هم به همین ترتیب، ملکی که سندش به نام شرکت باشه. خیلی از شرکت ها دفترشون، املاکشون به نام سهامدارانه، به نام شرکاست. اونجا اون ملک متعلق به شریک تلقی میشه، متعلق به شرکت نیست. مثلا فرض کنید من یک شرکتی تأسیس کردم، این شرکت در دفتری که سندش متعلق به خود من هست داره کار میکنه، اونجا اون دفتر متعلق به شخص من تلقی میشه و طلبکاران من میتونن اون دفتر را توقیف کنن، اون در واقع ملک را توقیف کنن. اما اگر سندش به نام شرکت باشه، به نام مؤسسه باشه، طلبکاران من نمیتونن اون را توقیف کنن. اما برعکسش بعضا اتفاق میفته. مثلا در بحث چک، اگر مدیری چکی از حساب شرکت صادر کنه، اینجا اموال اون مدیر هم قابل توقیفه، هرچند که این چک از حساب شرکت بوده، اما اموال مدیر قابل توقیفه چون او این چک را صادر کرده. ولی از این طرف که در واقع دوستمون سوال پرسیدن، نه، این امکان پذیر نیست که ما بابت بدهی های شخصی مدیران بریم سراغ اموال شرکت. این
مثلا رفته مدیر ماشین خریده برای خودش،
یا مثلا مهریه خانومشه، یا قراردادی خودش منعقد کرده، اینجا نمیشه سراغ اموال شرکت.
عکسش میتونه
در بعضی از موارد مثل مثلا چک، مثل مثلا بدهی های مالیاتی. بدهی های مالیاتی هم به همین ترتیبه. یکی از نکاتی که مدیران شرکت ها بایستی بهش توجه داشته باشن همینه. بعضا میبینیم اشخاصی که خیلی تو مسائل تجاری ورود ندارند، یه پیشنهاد بهشون میشه که مثلا بیا مدیریت فلان شرکت را قبول کن، طرفم خوشحال میشه، میره مدیریت اون شرکت را قبول میکنه. و در حالی که این اتفاق باعث میشه تمام بدهی های مالیاتی اون شرکت و همچنین بدهی های تامین اجتماعی اون شرکت گردن این مدیر بیفته، یعنی بدهی هایی که مربوط به دوره مدیریت او باشد، البته بدهی های مالیاتی و تامین اجتماعی که مربوط به دوره مدیریت او باشد، میبینیم که اداره دارایی، قسمت اجراییات و تامین اجتماعی همینطور اومدن و اموال این مدیر را توقیف کردن، حساب شخصی این مدیر را توقیف کردن. چرا؟ به خاطر دیون مالیاتی و دیون تامین اجتماعی اون شرکت. بنابراین مسئولیت‌های مدیر، تکالیف مدیر گردن شرکت نمی‌افته، اما تکالیف شرکت یه جاهایی گردن مدیران می‌افته. اگر شخصی خاص مدیریت یک شرکت تجاری را بر عهده بگیره، مخصوصاً در مواردی که من اصلاً خودم تو اون شرکت تجاری سهام عمده و سهام قابل توجهی ندارم، ولی به من پیشنهاد میدن که بیا در این شرکت مدیر شو، اینجا یه مقدار باید احتیاط کنم، ممکنه اون کسی که داره من پیشنهاد میده حسن نیت نداشته باشه، باید مقدار احتیاط کنم، مسئولیت ها و تکالیف مدیریت رو بشناسم و بعد مدیر بشم که برای من مشکلی ایجاد نشه.
این خیلی هم زیاد شده، یعنی موردیه که جای هشدار داره واقعا.
بله، واقعا بعضی از اشخاص معمولا در بعضی از شرکت هایی که مثلا میبینیم که هیئت مدیرشون از شرکت های مختلف نماینده معرفی میکنن، مثلا بعضی از شرکت ها هستن که این شرکت چندین شرکت دیگر درش سهام دارن، بعد این شرکت های دیگر که در اونجا سهام دارن نماینده معرفی میکنن برای شرکت در هیئت مدیره. این نماینده کارمند معمولیه، ولی میره تو هیئت مدیره اون شرکت و حضورش در هیئت مدیره اون شرکت بدون اینکه اصلا حضور در واقع خیلی مستمری هم داشته باشه، حتی عضو موظف هم نیست، عضو غیر موظف هیئت مدیره است، ولی همین باعث میشه که نسبت به بدهی های مالیاتی اون دوره مدیریتش مسئول باشه، نسبت به بدهی های بیمه ای دوره مدیریتش مسئول باشه. بنابراین قبول کردن سمت مدیریت در شرکت ها، مخصوصا جایی که من در یک شرکت هیچ کار هم سهامدار و عمده نیستم. همینجوری من پیشنهاد دادم بیا تو رو میخوایم بفرستیم فلان جا عضو هیئت مدیره باش، مثلا ماهی فرض کنین 2 میلیون 5 میلیون هم به تو حق جلسه میدیم. این بسیار بایستی محتاط باشم. بعضا میبینیم که این پیشنهادی که من میدن آقا فلان جا تو رو میخوایم عضو هیئت مدیره کنیم، عضو غیر موظف کنیم، خیلی هم کاری لازم نیست انجام بدیم، میری تو جلسات و یه حق جلسه میگیری، ممکنه این پیشنهاد در وهله اول خیلی زیبا به نظر برسه ولی بعد